بسم الله الرحمن الرحیم. 51 سمینار علمی با موضوع داستان یوسف صدیق در قرآن و تورات، مقایسه ساختاری و محتوایی، با ارائه استاد مصطفی رزاقی. یک شنبه 28 آذر 1400. کانون زبان قرآن.
اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها و عدد ما احاط به علمك. با یاری خداوند شروع میکنیم سمینار امروز رو، برای اینکه ساختار و محتوای دو قصه، یک قصه رو در دو منبع معتبر قدیمی مقایسه کنیم. قصد ما اینجا قصه گویی نیست، بلکه مقایسه دو قصه و درآوردن ساختار هر کدام در هر یک از منابع است. قبل از آن که به مطلب خود بپردازیم، اشاره کنیم که این سوره و این قصه یکی از قصه هایی است که در تاریخ جاذبه همیشگی داشته و همه متفکرین و عوام و خواص رو به خود جذب کرده. سابقه ای که برای تفسیر سوره یوسف وجود داشته، خب از اول نزول قرآن وجود داشته، اما در دانشگاه امام صادق و قبل از اون، اونی که مربوط به سابقه کانون هم میشه، من 4 جلسه رو تونستم به دست بیاورم که اولیش در سال 1356 جلسه سیار تعلیم قرآن بود که جناب دکتر لسانی اونجا تفسیر سوره یوسف را بیان کردند. بعد از اون دوباره در ستاد تعلیم و تعلم در سال 1360 و باز هم بعد از اون ستاد تعلیم و تعلم در سال 68 و در سال 1371 در دانشگاه امام صادق کل قصه یوسف با سوره یوسف تفسیر و تفصیل و بیان شد که من تونستم از فایل های ضبط شده این مورد اخیر کاملا استفاده کنم و با اینکه خودم نتونسته بودم در اون شرکت کنم، گویی در اونجا شرکت کرده بودم و همچنان هم محتواش در ذهن و قلب ما هست. روایت رو با روایت تورات از قصه یوسف آغاز می‌کنیم. مقایسه ما بین روایت قرآن و روایت تورات از قصه یوسف صدیق آغاز میشه. اول طبعا با قدیمی ترینشون آغاز میکنیم، تورات. داستان در قالب بخشی از داستان یعقوب به عنوان یکی از نیاکان یهود روایت میشود. اصلا قصه یعقوب رسیده به یوسف. کودکی به نام یوسف که در تورات 17 ساله است الان اکنون، خواب عجیبی میبیند، خواب بافه ها. ببیند که تو صحرای بافه جمع میکنن، خودش هم یک بافه جمع کرده، برادرانش هم یک بافه جمع کردن و بافه، این بافه رو معمولا جمع میکنن، میبندن از کمرش و میخوابونن رو زمین، میرن دنبال گندم های بعدی. یه دفعه دیدن که این میبینه که بافه این سرپا شد، ایستاد و بقیه هم دور این سرپا شدن و سرخم کردن به بافه این. این قصه رو، این خواب رو برای برادران نقل میکنه و حس ناخوشایندی در برادران ایجاد میکند. این میگذره. یوسف خواب عجیب دیگری میبیند، سجده خورشید و ماه و 11 ستاره به او. حالا این خواب رو در حضور برادران و پدر با هم نقل میکنه و اینجا علاوه بر برادران، پدر هم واکنش منفی نشون میده. تو یه الف بچه، تو خوابت میبینی که من، مادرت، برادرت، همه به تو سجده میکنیم، این حرفا چیه؟ دیگه این خواب جای دیگه نگیم. پدر یوسف را همراه برادران میکند، برادران او را به خانه میفرستند و تا برگشت او محل استقرار خود را تغییر میدهند. این نشانه هایی که نشانه های خوبی نیست بین یوسف و برادرانش. در تصویر که میبینید اینجا یک آدم کله و بدن که دوتا خواب میبینه، اینجا دوتا به صورت کپشن کشیدیم، این دوتا یعنی دوتا خواب میبینه. و بعد برادران به منظور جلوگیری از تحقق خواب یوسف قصد جان او میکنند، میگن که بیایید اینو بکشیم، از سر راه برداریم، اما در نهایت به قرار دادن او در چاه رضایت میدهند. این از این بالا با این خط سیری که ما کشیدیم میاد در داخل چاه قرار میگیره، در نقطه دو. از اینجا کاروانی که به مقصد مصر در حرکت بود، برخط یشمعیلیم، کاروان اسماعیلیان داره رد میشه. این بچه رو پیدا میکنن، برادرام از اون ور سر میرسن، به پیشنهاد یهودا یوسف رو به کاروان میفروشن. چند میخری؟ اینو ببری به 20 سکه. از اینجا از داخل چاه یوسف همراه میشه با کاروان، حرکتش رو ادامه میده در روی این خط، میره تا میرسه به مصر. در اونجا یوسف به پوتیفار، امیر جلادان فرعون، طباخ، به هم به معنی طبخ، هم به معنی بریدن، هم به معنی بریدن سر انسانه، هم به معنی بریدن سنه حیوان برای آشپزی، فروخته می شود. اینجا دیگه وارد خانه پوتیفار میشه. مسیر رو دنبال می کنید. اینجا داستانی که تورات روایت میکنه میگه اینو اینجا داشته باش، یه قصه، یه گوشه ای از یهودا برات بگم. برمیگردیم به اینجا. در بین این آدمک هایی که کنار هم ایستادن و نشان دهنده برادران یوسف هستند، یکی رو انتخاب میکنیم به نام یهودا. میگه که یهودا با دختر یک مرد کنعانی ازدواج میکند. من اینجا فعل میکند به صورت مضارع استفاده میکنم، چون زبان حال خودمه، دارم گزارش میکنم. اگه قصه رو بخونید میگم ازدواج کرد، همش از فعل گذشته استفاده میکنم. من دارم از فعل مضارع استفاده میکنم چون کارم گزارشه. ازدواج میکند 3 پسر به نامهای ار، این 3 تا منحنی که پایین اومده اینا رو من به عنوان 3 تا پسر براش کشیدم، ار، اونان و شلا پیدا میکند. یهودا برای پسر بزرگش دختری به نام تامار میگیرد. چه زری زمان گذشت، پسرش بزرگ شد، برای پسرش زن گرفت و بعد از عروسی، در حین عروسی، حالا هرچی، خدا ار را میمیراند. میمیره. بعد طبق رسمی که اون زمان بوده، یهودا دختر را به پسر دومش میدهد و خدا او را نیز میمیراند. یهودا به زن میگوید منتظر باش، پسر سومم بزرگ بشود و با تو ازدواج کند، اما او به وعده خود عمل نمی کند و زن بیوه به خانه پدرش سپرده می شود و اونجا می ماند. اما وقتی می بیند که یهودا به قول خود عمل نمی کنه، پسرش هم بزرگ شده، در لباس یک فاحشه‌ای در مقابل خود یهودا قرار می گیرد و از او باردار می شود و یک دوقلو به دنیا می آید. دوقلویی که همزمان به دنیا اومدن، حالا یک ماجرای هم هست. اول که قرار بود بچه اول به دنیا بیاد، یه دستی نشون میده، دست پس کشیده میشه، بچه دوم زودتر از بچه اول به دنیا میاد و بعد دوباره بچه اول بعد از بچه دوم به دنیا میاد. یه همچین جریانی یک در ماجرای پسران و یوسف هم در آخر داستان یه جوری هماهنگسازی شده که اینجوری بشه، یک جای اشتباهی عوضی بشه. حالا یهودا رو اینجا داشته باش، یک اطلاعاتی از یهودا بهتون دادیم. دوباره میریم سر قصه یوسف. یوسف اومده بود تا خانه پوتیفار. در خانه پوتیفار همسر او دلباخته یوسف میشود و درخواست خود را مطرح میکند و بعد از امتناع یوسف در یک فرصت پیراهن یوسف را اون همسر میگیرد. کل پیراهن نپاره شده. یوسف پیراهن را در دست همسر پوتیفار رها میکند و خود به بیرون از خانه میگریزد. بین فرار یوسف و آمدن پوتیفار به خانه و شکایت همسرش یک فاصله زمانی هست. بلا فاصله اینا همدیگر را نمیبینن. انگار که پیرهن رو نگر میداره، شب برسه بابات بیاد خونه، من چغلی تو بهت بکنم، بهش بکنم. در اینجا یوسف موفق به فرار میشود. گویی فقط یک پیراهن به عنوان مدرک کافی است. پارگی پیراهن در اینجا وجود ندارد. برخورد یوسف با ارباب در آستانه در وجود ندارد. قضاوت آن مرد نیز در اونجا وجود ندارد. با شکایت همسر پوتیفار به پوتیفار، یوسف زندانی می شود بلا فاصله. پوتیفار هیچ پرسشی از یوسف نمی کند و بدون گفتگو او را به زندان می افکند. اینجا زندان رو هم من به صورت این چاه نشون دادم که تو اینجا زندانه. 3 تا آدم اینجا نشون دادم. زندان یک جای پایین تریه دیگه، وضعیت بدتری رو برای آدم نشون میده. به خاطر همین اینو بیاریم سطحش پایین تر، در یک چاه مانندی. راوی عجله دارد که یوسف را به زندان بیاندازد تا او را به آن دو همسلولی برساند. در زندان نیز محبت یوسف به دل زندانبان می افتد. حتی زندانبان امور زندانیان را به یوسف می سپارد و بعد از سپری شدن مدت زمانی که باید این اعتماد جلب بشه، 2 نفر را به زندان می آرند. ساقی و آشپز پادشاه خطا می کنند و به زندان افکنده می شوند در کنار یوسف. چند روزی می مانند، یک شبی خواب می بینند و خواب خود را به یوسف می گویند. بعد طبق تعبیر یوسف ساقی بخشیده می شود و به سر کار خود برمی گردد و آشپز اعدام می شود. راوی حالا اینجا یوسف میگه که وقتی آزاد شدی رفتی پیش پادشاه، از من هم یادی بکن. یعنی یک حرفی از خودش از داخل گوش این فرد میفرسته، در داخل ذهنش جایگزین میکنه، نصب میکنه که برو اینجا بگو. راوی خبری در مغز ساقی به نزدیکی پادشاه ارسال کرده است. یوسف به ساقی میگوید وقتی نجات یافتی مرا نزد پادشاه یاد کن. ساقی فراموش میکند، برای مدتی البته. دو سال میگذرد، دو سال هم یوسف در زندان هست، اون در اونجاست، ولی خبرش اونجا به صورت خاموش وجود داره. بعد اینجا قصه داره متوقف میشه، راوی وارد عمل میشه، خودش یه چیزی ایجاد میکنه. خداوند یک خوابی میفرسته به سراغ پادشاه، پادشاه خواب میبیند. راوی داستان را با حرکتی از خود به جریان میاندازد و خوابی به سراغ پادشاه میفرستد. هفت گاو فربه از دره نیل بالا می آیند، پشت سر آنها هفت گاو لاغر می آیند و آنها را می خورند. فرعون بیدار می شود، باز می خوابد و دوباره می بیند هفت خوشی فربه از زمین می روید و بعد هفت خوشی خشک می روید و آنها را می بلد. معبران عاجز می مانند، راوی می خواد هم به یوسف برسونه، معبران عاجز می مانند. ساقی آزاد شده بیاد می آورد. ساقی که از این چاه در اومده بود، رفته بود اون خونه بالایی، خانه پادشاه، به یادش میاد. به یادش میاد که بریم سراغ یوسف. یوسف خواب پادشاه را تعبیر میکند. پس اینجا یک آشنایی بین پادشاه و یوسف به وجود اومد. تا حالا پادشاه نمیدونست که یک فردی به نام یوسف از کجا آورده شده به مملکتش، بین اینکه از بردگان حالا، ولی این دفعه دیگه فرق کرد. این فردی است که تونسته خواب منو تعبیر کنه، من شناختمش. پادشاه یوسف را حاکم مصر میکند. راوی یوسف را از اونجا آورد تا پادشاهی مصر. طبق تعبیر یوسف 7 سال فراوانی، 7 سال گرسنگی باید بگذرد. یوسف 7 سال فراوانی را گندم جمع میکند و در این بین، در حالی که دارن در 7 سال گندم جمع میکنند، فرعون نام یوسف را به صفنت پنیخ یه لقب بهش میده، یعنی رمزگشا، معبر. در همین حین برای یوسف همسری هم برمیگزیند و قبل از اینکه سالهای گرسنگی فرا برسد، دو پسر برای یوسف متولد میشوند. اسم اولیشو میذاره منشه، اسم دومیشو میذاره افرایم. 7 سال فراوانی تمام میشود، 7 سال گرسنگی شروع میشود. یک گرسنگی همه جانبه بر همه مملکت هایی که موضوع قصه هست باید اعمال بشه، که چی؟ که برادران را از اونجا یک فشاری وارد کنه، اونها به سمت مصر حرکت کنن. اینجا با حرکت های برادران روبرو هستیم. حرکت اول، یعقوب به فرزندان میگوید به مصر بروید و غله بیاورید. میروند. یوسف آنها را میشناسد و به روی خود نمی آورد. میگوید شما جاسوس هستید. به دست و پا میافتند، خودشان را گم میکنند و میگویند ما 12 برادر بودیم، کوچکتر نزد پدر مانده، یکی هم ناپدید شده، به خدا گرسنه ایم، اومدیم برای غله. نه. بعد حرکت دوم برادران که دارن برمیگردن. یوسف یکی از برادران را گروگان نگه میدارد که بقیه بروند. ضمن دادن آذوقه به خانواده، برادر کوچکتر را با خود بیاورند. این شد چی؟ برادرها یه بار از کنعان اومدن مصر، حرکت اول، از مصر دارن برمیگردن به کنعان، حرکت دوم. حرکت سوم، وقتی آذوقه تمام میشود، یعقوب میگوید برگردید آذوقه بخرید. یهودا میگوید اگر بنیامین را میدهی برویم، اگر نمیدهی نمیرویم. شرط کرده باید بنیامین رو ببریم. یهودا بعد میگه البته من ضمانتشو میکنم، سالم ببرم، سالم برگردونم. یهودا ضمانت بنیامین رو میکند و راه میافتند. میگوید اگر درنگ نکرده بودیم، حال دو مرتبه رفته و برگشته بودیم. یعنی با اون آذوقه که آوردن، دو سال دوام آوردن که بنیامین رو نبرند. تو این دو سال میخواستن یعقوب رو راضی کنن که راضی بشه که بنیامین رو ببرن. راوی این را میگوید که کمبود تعداد سفرها را جبران کند. اینو حالا بعدا متوجه میشیم. یعقوب میگوید حال که میروید سوغاتی های فراوان هم با خودتون ببرید. یوسف در خانه خود از آنها پذیرایی میکند. این دفعه بنیامین رو با خودشون آوردن، داره از همشون پذیرایی میکنه در خانه خودش. دستور میدهد جام نقره را در بار برادر کوچک قرار دهند و یوسف اعلام میکند که بنیامین باید بماند. اینجا یهودا وارد بحث با یوسف میشود و یوسف طاقت نیاورده فاش میکند که من یوسفم، که بابا اینو با هزار زور و زحمت از پدرمون خواهش کردیم، رازیش کردیم که اینو با خودمون بیاریم، شما پادشاهی، شما آدم بزرگی، اگه نبریم سکته میکنه، همونجا میمیره. این بچه کوچیکه، برادرش هم رفته بود دیگه، الان واقعا این الان به یک آه بنده. و یوسف اونجا کوتاه میاد، دلش نرم میشه، میگه که من یوسفم و برادر شما هستم. آه اینا یه صلحی صورت میگیره. حرکت چهارم و پنجم، به خواست یوسف برادران برمیگردند و به کنعان میروند تا با پدر و اهل و عیال همگی به مصر بیایند. و چی شد؟ یک بار از کنعان اومدن به مصر گندم ببرن، ازشون تعهد گرفتن که بنیامین رو بیارید، برگشتن، بنیامین رو با خودشون برداشتن بردن، بنیامین رو میخواستن نگر دارن که یهودا نذاشت و برگشتن که همگی با هم برگردن به مصر. پنج تا حرکت. بعد حالا قبل از اینکه همگی به مصر برن، یعقوب در خواب میبیند که خداوند به او میگوید از رفتن به مصر نگران نباش، من با تو به مصر خواهم آمد. این نقل قول از ترجمه توراته. خدا به یعقوب در خواب میگه من با تو به مصر خواهم آمد و البته تو را باز میگردانم و یوسف دستش را روی چشمانت خواهد نهاد. کیومه بست. برای چی روی چشماش میذاره؟ تا حالا نگفته بود. گویا راوی، راوی که دست دومه و بعضی جاها رو جا میندازه. بعد به مصر میرسن، میره میبره معرفی میکنه این پدر من، اینقدر سال داره، این نبی هست و فلان. یعقوب فرعون رو تبرک میده. بعد ذکر نام تک تک افرادی که با یعقوب به مصر آمده اند آورده میشود. تک تک افرادی که با خانواده یعقوب به مصر آمدند، رعوون پسران رعوون، شمعون پسران شمعون، یهودا پسران یهودا، همه تک تک آمار دقیقه. 17 سال یعقوب در مصر زندگی می کند. زمان احتضارش فرا می رسه. در زمان احتضار به یوسف می گوید مرا در مصر به خاک مسپار، امان امان. سوگند داخل گیومه گفت برای من سوگند یاد کن، برایش سوگند یاد کرد، قسم بخور که منو بر می گردونی اونجا. بعد این حادثه تموم میشه، یوسف برای تبرک دو پسر خود را پیش یعقوب می آورد و چشمان گیومه و چشمان اسرائیل از پیری تار شده بود و نمی توانست ببیند. دست گذاشتن انجام نشد. قول خدا بود که دست یوسف دستشو میذاره روی چشمای تو، انجام نشده که همچنان الانم تار میبیند. اسرائیل دست راستش را دراز کرده روی سر افرایم که کوچکتر بود گذاشت و دست چپش را روی سر منشه که بزرگتر بود. نظر به این که منشه نخست زاده بود و افرایم بعدی، دستانش به صورت علامت ضرب در قرار گرفت. این گیومه از داخل ترجمه. یعقوب بعدش فرزندانش را صدا میزنه و میگه جمع شوید تا آنچه را که در دوره های آخر بر شما رو خواهد داد اطلاع دهم. اکثر پیشبینی ها با ریشه اسامی ارتباط دارد. بعد تمجید از نسل یهودا، میگه که مثلا شما آیندتون چجوری میشه، نسلت شما چجوری میشه. این دیگه قصه تموم میشه. یعقوب جان به جان آفرین تسلیم میکنه و یوسف به قولش به قسمش عمل میکنه و اونو برمیگردونه در غاری که ابراهیم با پول خودش اونجا خریده و زنش رو اونجا دفن کرده، اسحاق اونجا دفنه، همسر اسحاق اونجا دفنه، یعقوب هم اونجا دفن میشه. حالا قصه قرآن، این جدولی که من تهیه کردم، برمیگردیم دوباره از اول، حالا سمت راستش رو با هم مرور میکنیم به سمت پایین. در قرآن داستان در قالب یک سوره و با مقدمه ای از سوی راوی آغاز میشود که این یک وحیه، ما به تو انجام دادیم، وحی به تو رسیده، تو به صورت قرآن و در داخل قرآن به صورت یک قصه به افراد بشری میرسونی. کودکی به نام یوسف خواب عجیبی میبیند، خورشید و ماه و 11 ستاره و سجده افراد بود. آن را برای پدر نقل میکند و پدر او را از نقل خواب خود به برادران برحذر میدارد. برادران به خاطر جایگاه ویژه یوسف در نزد پدر قصد جان او میکنند و در نهایت به قرار دادن او در چاه رضایت میدهند. در قیابت الجب، چاه قیابت الجب، کاروانی سیاره‌ای که به مقصد مصر در حرکت است یوسف را پیدا می‌کند و به عنوان برده با خود می‌برد و یوسف به مقام بلندپایه مصری فروخته می‌شود. در خانه عزیز مصر همسر او دلباخته یوسف می‌شود. درخواست خود را مطرح می‌کند، یوسف پاسخ رد می‌دهد و به سمت در فرار می‌کند. زن پیراهن یوسف را از پشت پاره می‌کند. دم در عزیز مصر را می‌یابند و محاکمه سرپایی شروع می‌شود و نتیجه محاکمه سرپایی تنها توبیخ لفظی است. یوسف و اعرض عن هذا و استغفری لذنبکی انکی کنتی من الخاطئین. عزیز با یوسف به این مقدار اکتفا می کند. بعد زنان شهر درباره عشق زن عزیز سخن میگویند و او را مقصر میدانند. همسر عزیز آنها را به مهمانی فرا میخواند و یوسف را به آنها مینمایاند. آنها حق را به این زن میدهند چون یوسف را ملک کریم میبینند. وقتی این گونه میشود دیگه صلاح در این دانسته میشود که مدت یوسف در زندان بماند. اینجا عزیز احساس میکند که کار به جاهای باریک کشیده میشود و تصمیم میگیرد یوسف را از همسر خود دور کند. دو نفر دیگر با او زندانی میشوند. خواب خود را میگویند و تعبیر میخواهند. یوسف قبل از تعبیر موعظه مفصلی برای آنها میکند و سپس تعبیر میکند. یوسف به ساقی میگوید او را نزد پادشاه یاد کند و او فراموش میکند. یوسف بز اسنین در زندان میماند. اگر این بز اسنین را 7 سال بگیریم یک تناسب جالبی با 7 سال فراوانی و 7 سال گرسنگی ایجاد میشود. در روایت تولد داشتیم که 2 سال میگذرد. اینجا بز اسنین میگذرد. پادشاه خواب میبیند. همه 4 صحنه را یک جا میبیند، نه در 2 خواب. اینجا دو تا خوابی که بالای خانه کشیدم دو تا خواب فرعونه. یعنی یه بار خواب میبینه گاوها رو، از خواب بیدار میشه و میخوابه دوباره. دوباره اون گندمها رو در خواب میبینه. دو تا خواب جدا. این دو تا کپشنی که زیر شماره 7 قرار داره. معبران اظهار عجز میکنند. بریم اون یکی تصویر رو من بیارم. اینجا این تصویر روایت قرآن، اینجا یه دونه خوابه. زیر شماره 7 یه دونه کپشن هست به عنوان خواب. معبران اظهار عجز میکنند. ساقی به یاد یوسف میافتد. ساقی خودش پیش یوسف میره و تعبیر خواب رو میگیره و اصلا نمیگه که این خواب پادشاه، میگه این خوابی هست اینجوری دیده شده، این تعبیرش چیه، یوسف هم میگه. بعد وقتی که پادشاه میفهمه که یکی از زندانیان کهنه‌کار این تعبیر رو انجام داده، میگه بفرستید بیاد پیش من ببینم چه جور آدمیه. یوسف میگه که قبل از اینکه من بیام درباره زنان دست بریده تحقیق کنید. تحقیق انجام میشود، زنان میآیند و میگویند ما بیگناهیم. زن عزیز اعتراف میکند که مقصر منم، او بیگناه است. قبل از استخدام سوء سابقه احتمالی یوسف هم درست میشود. پادشاه یوسف را مشاور مخصوص خود میکند و حاکم بر مصر میگرداند. قال انک الیوم لدینا مکین امین. خب قحطی شروع میشه و حرکت برادران شروع میشه. حرکت اول، راوی با سرعت حیرت‌آوری سریع برادران را حاضر می‌کند و جاء اخوت یوسف فدخلوا علیه فعرفهم و هم له منکرون. آزورغا را می‌گیرند، برمی‌گردند. حرکت دوم، هنگام بدرقه برادران می‌گوید دفعه بعد برادر کوچک خود را هم بیاورید و تهدید می‌کند که اگر نیاورید از آزوغه خبری نیست. فئن لم تأتونی بهی فلا کیل لکم عندی. حرکت سوم، وقتی برادران با برادر کوچک وارد می شوند، برادر کوچک را پیش خود فرا می خواند یوسف و خود را به او می شناساند. وقتی می خواست آنها را راهی کند، جام سلطنتی را در بار برادر کوچکتر می گذارد و ندا می دهد که شما سارق هستید و برادران وارد چانه زنی می شوند. می گه من باید این سارق را پیش خودم نگه دارم. و اینجا برادران اسم نیاورده، در اونجا اسم آورده بود که یهودا وارد چانه زنی میشه، اینجا اسم نیاورده. برادران وارد چانه زنی میشوند که یکی از آنها را به جای او نگه دارد. فخوز احدنا مکانه، یکی از ما باشه این برگرده. یوسف قبول نمیکند، اینجا یوسف قبول نمیکنه. حالا معاذ الله. حرکت چهارم، برادران مایوس میشوند و بدون بنیامین برمیگردند و برادر بزرگتر هم در مصر میماند. یعقوب عزلت اختیار میکند و چشمانش سفید میشود و بیزت عینا. حرکت پنجم، یعقوب میگوید بروید از یوسف اثری بگیرید. قال یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیه. برادران این بار بسیار پریشان و افسرده پیش یوسف می آیند و صدقه می خواهند. تصدق علینا. یوسف خود را معرفی می کند و برادران را زبانی توبیخ می کند. هل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیه. حرکت ششم، برادران با در دست داشتن آذوقه و پیراهن یوسف باز می گردند تا با اهل و عیال همگی به مصر کوچ کنند. حرکت هفتم، برادران و پدر با اهل و عیال وارد مصر می شوند. رؤیای یوسف تعبیر می شود. اینجا رؤیای تعبیر شده را با شماره 7، با مستطیل شماره 7 نشون دادیم که در مقابل مستطیل شماره 1، کپشن شماره 1 قرار داره که اونجا رؤیا را دیده بود. اینجا رؤیا عملا تحقق پیدا می کنه، یعنی مدار قصه بسته می شود. اینجا یوسف به خداوند دعا می کنه. رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الاحادیث. به گفته راوی این داستان تأویل احادیث است. بعد سخن پایانی راوی اینه که ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک لقد کان فی قصصهم عبرتا لأولی الالباب ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیه و تفصیل کل شیء و هدى و رحمة لقوم یؤمنون. قصه قرآن در اینجا پایان پیدا میکنه، دیگه به مسئله یعقوب و پیشگویی های او نمیپردازه. این دوتا مدار و دوتا ساختاری بود که ما از این دوتا قصه در آوردیم که در یکی 5 حرکت بود و در دیگری 7 حرکت بود. بعد عرضم به حضورتون که حالا تفاوت‌های محتوایی، من یه 5 هم در مورد این صحبت کنم. تاکید بر یهودا در قصه تورات خیلی مشخص و بارز هست، به طوری که میشه گفت یک خط زیرینی از داستان یوسف به یهودا اختصاص داده شده. تاکید پررنگ بر یهودا در توطئه قتل یوسف شروع میشه، بعد سپرده شدن یوسف به دست کاروان و داستان ازدواج یهودا و ماجرای دو پسر وی و ازدواج نامشروع او با همسر پسرانش گفته می شود و نقطه برجسته دیگری که حضور یهودا را نشان می دهد حضور دیپلماتیک او در دربار فرعون است که با جانشین فرعون یعنی یوسف وارد چانه زنی می شود و طی عملیات روانی او را شکست می دهد و پیروزمندانه موفق می شود بنیامین را آزاد کند. موفقیت یهودا در اینجا 2 موفقیت. اول یوسف را وادار می کند که اعتراف کند، یعنی از لحاظ روحی میشکندش، و بعد از اعتراف او قضیه سرقت کلن از میان برداشته می شود. اگر بر فرض این فرد یوسف نبود یا یوسف بود و اعتراف نمی کرد، بخش اصلی موفقیت یهودا مشخص تر می شد و او توانسته بود بنیامین را در ازای یک گروگان از میان برادران آزاد کند. تاکید نامحسوس بر روایت داستان نسل یهودا تا جایی پیش می رود که در پیشگویی های یعقوب از آینده نسل فرزندان منجی آخر الزمان هم از نسل یهودا معرفی می شود. البته این در ترجمه فارسی از تورات ها، در عبارات عبری این که از نسل او هست وجود نداره، میگه که فقط این عبارت هست که تا وقتی که شیلو بیاید. از کجا بیاید، از نسل کی، این نیومده. در ترجمه فارسی هست که از نسل او بیاید. بگذاریم از این که در پیشگویی های یعقوب در عبارات در ظاهر ذم یهودا را میگویند، اما در باطن از ابهت و سیطره و اقتدار هرچند جبارانه یهودا سخن میگویند که تا آخر الزمان ادامه خواهد یافت. اینجا این شک توی خواننده، تو شنونده ایجاد میشه که نکنه این راوی یکی از نسل یهودا بوده، داره قصه رو اینجوری بیان میکنه. حالا در قرآن هیچ نامی از یهودا و نه هیچ برادر دیگری نیامده، فقط یوسف، یعقوب، حتی بنیامین هم اسمش نیامده، فقط اخ. در تورات بر آمارگیری کاملا تاکید هست، تک تک افراد با شماره، با اسامی، اینکه چند نفر از اونجا اومدن به مصر و اینکه فلانی چند تا بچه داشت. حتی یک نکته ای هست، اینکه میگه که اونهایی که همراه با یعقوب از کنعان به مصر آمدن 70 هستند. چجوری 70 شدن؟ اون دوتا پسر یهودا که در کنعان خدا آنها را میراند، اونها هم در آمار حساب شدن. اونا اونجا مرده بودن، دیگه نیومدن مصر، نباید تو آمار حساب بشه، اینو آوردن. دوم، ماجرای زنان. در روایت تورات به زنان و صحنه مهمانی و چاقوهایی که دستها رو میبره اصلا اشاره نشده، ولی در قرآن کاملا مفصل اشاره شده. اینجا میرسیم به ریشه اصلی این اختلاف ها، اختلاف در نوع نگاه راوی. راوی در روایت تورات یکی از افراد خاندانه، داره یک قصه خاندان رو بیان میکنه، تا چیزایی که یادش هست میگه و اون چیزایی که مهمه میگه، برای خاندان مهمه. مثلا اون زنان ربطی به خاندان نداشت، جزء خاندان نبودن، روایت نشده. اما در قرآن راوی کله، نگاه کله، و هر چیزی، هر حادثه‌ای که برای جسم این قهرمان مهمه، برای روحش مهمه، باید روایت بشه، گفته بشه. به خاطر همین اون زنان خیلی گفته میشه، و بعد که اونا گفته شدن، در اون هنگامی که فرعون میخواد اون رو آزاد کنه و برای خودش مشاور قرار بده، یوسف هم اشاره میکنه، یک رفرنس میده که به اون زنان. یا کور شدن پدر اینها در روایت تورات یک اشاره ناچیز و خفیفی انجام شده که تا تو برو اونجا نگران نباش از کنعان که رفتی مصر، ما با تو هستیم، چشات هم اونجا خوب میشه و یوسف دستهایش را بر چشمانت خواهد گذاشت. ولی دیگه فراموش میشه، اصلا گذاشت نگذاشت چی شد؟ معلومه که نگذاشته. اولش هم نگفته بودن که این اصلا اینجوری شده، چون براشون مهم نبوده. حالا در کنار پدر هم بودن، پدر رو نمیدیدن، احساسات پدر شاید برای این راوی مهم نبوده. مهم اینه که در زیرنویس قصه یهودا معرفی بشه، اهمیت و کار کردش. اگه اون نبود اونجا یوسف اعتراف نمی کرد، قضیه سرقت مختومه نمی شد، همچنان که در روایت قرآن مختومه نشد. یوسف مقتدرانه ایستاد، گفت معاذ الله، فقط سارق ما نگه می داریم، هیچ چی قبول نمی کنیم. مأیوسانه آنها را برگرداند، آنها را مأیوس کرد و برگرداند. یعنی قهرمان اینجا در این نقطه قهرمان شد، اونجا فرو ریخت. قهرمان تا اینجا رسیده، به مصر اومده، مشاور عزیز شده، با اقتدار یک سارق را گرفته، با یک کیدهایی. حالا چی؟ در این نقطه بزنگاه یکی از افراد این متهمان اومده، تونسته مغز و روح اینو به دست بگیره و قضیه رو اصلا متلاشی کنه. ولی در روایت قرآن اصلا وامیسته، میگه معاذ الله، اصلا نمیشه، باید برگردید، همینجوری برگردید و به پدرتون بگید که پسرت دزدی کرد و اون شاه نگرش داشت. در واقع با این کلام یک پیام رمزگذاری شده به یعقوب داره میفرسته، پسرت دزدی کرد، پادشاه نگرش داشت. یعقوب هم پیام رو میگیره، بعد میگه که برید، فتحسسوا یوسف، برید از یوسف خبری بگیرید، شما متوجه نیستید. این مقایسه ساختاری و محتوایی دو قصه در دو منبع اوریجینال بود. در خدمت دوستان هستیم، اگر مطلبی، سوالی، نکته‌ای دارن بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من در تا آخرین لحظه که میخواستم اینو تو ذهنم مرور میکردم، احساس کردم که پیامبر میخواد از برادرش دفاع کنه. پیامبر راوی قرآن داره قصه یوسف رو میگه، انگار که یوسف با پیامبر برادر هستند و حق برادر در روایت قبلی خورده شده، اون ابهتش، اون اقتدارش، اون کاردانیش، اون متفکر بودنش اصلا متلاشی شده، انگار که میخواد حق برادر خودشو جبران کنه. یک نفر از خاندان رو در نظر بگیرید، داره میگه دیگه، میگه یوسف یکی از برادران عموی من بود، بعد اصل کاری پدر من بود، یهودا بود. حالا یه قصه هم برای یوسف پیش اومد که گل کرد، حالا یه دری به تخته خورد، یه اینجوری شد، رفت مصر، اونجا پادشاه شد و اینجوری شد. ولی خب پدر من یهودا تونست بنیامین رو نجات بده، اونجا صحبت کرد، تونست سر حرف رو باز کنه، این مهرموم دهن یوسف رو برداره که بگه من یوسف هستم. یک روایته، ما میتونیم دقیقاً، باید با ایمان به متن باید بریم جلو، یعنی هرچی متن گفته اونو قبول میکنیم، ولی چی؟ داریم برای خودمون تحلیل میکنیم که اینو با چه زاویه‌ای دیده که اینجوری گفته، کی بوده که اینجوری داره میگه، و یک نفره.
وقتی که یکی میخواستم بگم این که حالشون محتوایی فرمودی، شاید بد نباشه به بعضی از، برای اینکه چون داریم مقایسه میکنیم، بعضی در شما عنوان محتوا رو آوردی، وقتی به بعضی از محتوایی که حالا توی کارگاه ها هم اشاره شده بهش که درس های اخلاقی خیلی زیادی داره به ما میده، وقتی اینا را هم بیاریم که بعد ضعف این داستان بیشتر خودشون نشون میده.
ضعف نیست، دو نوع روایته. شما میتونی اینجوری ببینی روایت کنی، اون وقت جایگاه راوی ها دیگه اون مشخص میشه دیگه. این راوی از اینجا میبینه، دوربینشو اینجا کاشته روایت میکنه، اون راوی یک جوری دیگه دوربینشو کجا گذاشته روایت میکنه.
حالا خب بعضیش اضافه است دیگه، یعنی منظوری که بعضیش واقعا اضافه شده.
خب این اضافه ها رو ما نسبت میدیم به راوی.
بعد حالا من چند نکته به نظرم رسید، مثلا چون اصلا توی این بحث محتوا بهتر بود که وقتی که خواب تعبیر میشه و بعد اون رفتاری که یوسف میکنه در قبال این خواب و بعد اون تصمیماتی که اتخاذ میکنه، اینا هم میآورد توی این بخش داستان.
تصمیم خاصی اتخاذ نکرد بعد از تعبیر خواب خودش.
بعد از تعبیر خواب که به پادشاه میگه و بعد خودش یوسف به سر بر سر مسند کار میشینه و بعد تصمیم میگیره که چی کار میکنه دو اینا که اون وقتی به سر بتونن حفظ.
خب در هر دو روایت این کارو میکنه دیگه، اینجا مقایسه هم بکنیم درست در میاد دیگه، در هر دو روایت جمع میکنه، انبار میکنه، نگه میداره، بالاخره 7 سال گرسنگی رو میگذرونه. حالا آره، ولی نکته ای که هست اینه که خواب گاوها در دوتا روایت یکیه، خواب خوشه ها فرق میکنه. در روایت قرآن صحنه و تابلوی خوشه ها اینه که یه خوشه های فربه میبینه و بعد یک لحظه دیگه احساس میبینه که خوشه ها در همون سنبلشون خوش شدن، ولی اونجا میبینه که خوشه های فربه، خوشه های خشک، خوشه های خشک میان خوشه های فربه رو میخورن، یعنی خوشه های سبز رو میخورن، یعنی خوردن رو در دوتا خواب هم در مورد گاوها هم در مورد خوشه ها تکرار میکنن، اما اینجا اولی خوردنه، دومی خوردن وجود نداره. این مفصله، این در حد سمینار واقعا امپی تری 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 شده که این در حد سمینار در اومده، میتونه یک چیز مفصلی باشه.
برادران به خاطر جایگاه ویژه یوسف در نزد پدر، من به نظرم رسید حالا با توجه به که این داستانم ما کارگانشو داشتیم، حالا اگه سلامتی نیستید به جای جایگاه توجه بذارید، چون توجه. خود این توجه باعث این حسادت ها میشده.
جایگاه بذاریم یعنی که خودش یه استعدادی داشته خودش نشون داده، ولی توجه بذاریم یعنی اونوری داره بیشتر توجه میکنه، توجه
اصلا اون اتفاقات میشه توجه خاص که حسادت برانگیز بوده.
پیشنهاد خوبی اعمال میکنی.
بعد یه جای آوردید اول از یعقوب صحبت میشه، بعد یه دفعه میشه اسرائیل.
آره اینم هست، این اسم یعقوب و اسرائیل رو یک خط در میون هی هر دو تاشو در روایت تورات استفاده میکنه. که اینو میخواد چون قبلش در روایت خطی تورات، در روایت متنی با متن همچنان به صورت خط پیش برید، قبل از اینکه به یوسف برسه اونجا قضیه تغییر نام یعقوب داشتیم در اون روایت کشتی با اون مردی که از آسمان آمده بود، چون اسمش عوض شده اینجا باید اسمش هی یه خط در میون گفته بشه که اون قضیه تثبیت بشه که یعقوب نامش عوض شد اسرائیل. اینم یکی از تفاوت‌های محتوایی هست.
حالا سوال من اینجاست که شما که کار کردید روی تورات و اینا، این همه داستان سرایی‌هایی که میشه در تورات، اضافه‌هایی که میشه، داستان سرایی‌هایی که میشه، این برای هر کدومش یک منظوری وجود داره به نظر شما که بخوابید مقابله ایجاد بکنه و بعد یک دفعی از خلصه ایجاد بکنه؟
نه
یعنی که اصلا طرف خواسته قصه بسازه.
این قبل از اینکه قرآن نازل بشه این قصه ها وجود داشته توی تورات. هدف اینه که نیاکان به صورت دقیق شجر نامچه و تاریخ و جغرافیای حرکت اینها گفته بشه. حالا در بین این روایت یک نفری هم در موردش یک اتفاقی افتاده که حالا شانسی گل کرده.
چون مثلا ما میبینیم که انبیا رو گاهی اوقات حسابی اصلا از بالا پایین میاره، یعنی مثلا
الان اینجا ما دیگه همین روایت رو داشتیم دیگه.
منظور من اینه که فقط هم قصد داستان سرایی نیست، قصد تخریب هم هست.
نه تخریب نیست،
نه این داستان
رو کلن. حالا این جای بحث داره که این چیه، ولی به نظر من اون هدف اصلی فراموش شده و یک هدف ثانویه جای اونو گرفته، که دینجا هم به صورت این بود که منو حتما برمیگردونید اونجا که پدرم خاکه، پدر بزرگم خاکه، اونجا خاک میکنید. این تأکید بر یک جغرافیای خاص، بر یک مقبره خاص که الان هم بهش میگن معرت مخپلا، معارا همون مقاره هست، مغاره، مخپلا یعنی مضاعف، انگار که مثلا دو تیکه بوده، که اسم اسلامیش میشه حرم ابراهیمی، مسجد ابراهیمی، که اونجا حضرت ابراهیم دفنه و مسلمان ها هم اونجا میرن نماز میخونن همین الان، و یهودی ها هم اونجا میرن، یه قسمتی هست حالا طبق قراردادهایی که اونجا میرن نماز میخونن. یهودی ها به همین خرید با پول استناد میکنن، میگن که اینجا رو پدر ما ابراهیم خریده، اینجا ملک تلقه ماست. و این همین نکته بود که اخیراً رئیس جمهور رژیم صهیونیستی وقتی که در عید هنوکا رفت در داخل مقبره ابراهیم و اونجا اولین شمع هنوکا رو روشن کرد و اونجا همین نکته رو گفت، گفت ارتباط ما با این نقطه غیر قابل تردیده. این نکته در همه جا مشخصه که ارتباط یک قوم با یک نقطه از سرزمین، به یک نقطه خاک، این همیشه مورد تأکیده و همیشه هم میخواد تأکید بشه. به نظرم این ابتکار خوبی بود، جواب هم داد که ما نسخه ای از ارائه کنفرانس را در اختیار شرکت کنندگان قرار دادیم، موجب همراهی بیشتر شد و سوالات و نکته هایی رو داشت. انشاءالله که از این به بعد اگه خواستیم مطلبی رو بیان کنیم، برای همه شرکت کنندگان این رو فراهم کنیم که پرباری مطلب بیشتر بشه.
من برام جالب بود که در سوره مبارکه یوسف که اصل داستان حضرت یوسف بیان شده، به هیچ عنوان اسمی از اسرائیل نیست، اسمی از بنی اسرائیل هم که در جای جای قرآن فراوانه نیومده.
نکته جالبی بود
این، مطرح نشده، در حالی که از همون داستان یعقوب در تورات رو که شما در واقع میکنید کتاب مقدس میخوندید، یه جایی رسید که دیگه به جای یعقوب اسرائیل رو به کار برد.
بله بله،
ولی ابتدای اونم نبود، از یعقوب شروع شد، از یه جای به بعد تبدیلش کردم.
عرض کردم قصه دقیقا از اینجا شروع میشه که و یشب یعقوب به ارث میگوره آویو، به ارث کنعان. یعقوب از یک جای دیگری داره میاد، ساکن شد و یشب نشست، یعقوب به ارث میگوره آویو، در ارض محل زندگی پدرانش آویو. یعقوب هم بی خود اینجا نیومده، چون پدرانش اینجا بودند و علامتش هم هست. به ارث کنعان اله تولدوت یعقوب. حالا داستان ماجرای یعقوب، این یعقوب شروع میشه. یوسف بن شوا اسره، یوسف 17 ساله یک خواب میبینه. این قصه ادامه قصه یعقوبه، یک مستقل نیست. یعنی یک انگار که ما با یک، حالا با ژانرهای تلویزیونی بیان کنیم، با یک مستند طرف هستیم که در این قسمت رسیده به یوسف، قسمت قبلی یعقوب بود، قسمت قبلترش اسحاق بود، قسمت قبلترش ابراهیم بود، قسمت قبلترش تا میرسیم به نوح، تا اینکه میرسیم به آدم و برشید شروع میشه. اینجا یکی از حلقه های یک مستنده. ولی در قرآن یک ژانر مستقلی که قرآن خودش ابتکار کرده، ژانر سوره. اینجا در داخل یک متن شما باید خودت از یک نقطه‌ای ببری تا یک نقطه‌ای که بگی این قصه در این دو بین این دو تا نقطه قرار داره. ولی در قرآن که خودش سوره سوره هست، خودش یک ژانر اختراع کرده، ژانر سوره، در یکی از سوره ها دقیقاً مطابق شده با یک قصه، در داخل یک سوره یک قصه به صورت کامل روایت شده. ما دیگه کارمون خیلی راحت تر شده، کار بررسی کننده خیلی راحت تر شده. یعنی خود راوی میگه که حالا من میخوام یک قصه رو شروع کنم، حالا با یک نگاه خاصی، میگه میخوام ببینید که بر سر یوسف چه آمد و یوسف چه کار کرد در این مسیر. وقتی هم که مسیر یوسف تموم میشه، قصه تموم میشه دیگه. ما فقط با یوسف کار داشتیم دیگه، نه با برادراش کار داشتیم که بعد از اون چی کار کردن، نه با پدرش کار داریم که بعد از اون چی شد. خود یوسف رو میخواستیم بگیم که یک عبرتی، یک داستان قصه یوسف. ولی اینجا قصه یوسف میگه شروع میکنه، ولی قصه یوسف تموم شد دیگه، تموم نمیشه، یعقوب هم ادامهش میاد. تازه ما شانس آوردیم که این قصه در آخر کتاب برشید هست، وگرنه باید میخوندیم. این در آخر برشید قرار گرفته، خیلی تشابهات هست. بله،
میخوام بگم که پس اصل داستان در دسترس بوده،
متنی از داستان در دسترس بوده. خود اتفاق، خود حادثه هیچ دوربینی ازش مستند تهیه نکرده بود. خب این اتفاق افتاده و تصویری از اون، روایتی از اون در ذهن آدمهایی که اون رو دیدند یا شنیدند ثبت شده.
یعنی شما تقریبا این تورات نبوده، تو اصل تورات ما داستان رو نداشتیم؟
نه،
اصل تورات
نمیدونم، ولی این تورات خود محققان هم میگن که به دست افرادی نوشته شده، در زمانهای متعددی هم نوشته شده، ولی واقعیتش اینه که این اتفاق افتاده و این روایتش در ذهن یکی از نوادگان اون خاندان مونده، شاید برای بقیه مهم نبوده، مثلا بیرون از خاندان، بعد اینو برای نوادگان تعریف کردند و این اولین روایت از اون حادثه اصلی بوده. خب حالا اینجا کارستان قرآن شروع میشه که قرآن میاد میگه حالا من میخوام روایت خودمو از این قصه بگم. اگر قرآن کپی برداری از تورات بود اینقدر تفاوت وجود نمیداشت در قصه یعقوب، یوسف. زنان رو قرآن چجوری بهش اضافه میکنه؟ چرا یهودا رو حذف میکنه؟ ما نمیگیم در عالم واقع نبوده، شما داری روایت یک آدمی رو میگی، خب ولی در عالم واقع در الان همین لحظه که ما اینجا نشستیم همه دنیا مشغول کارن، یه کارایی میشه، یک اتفاقاتی میفته. خب یهودا هم اونجا داره ازدواج میکنه، اینجا یوسف مثلا توی مصر هست در خانه پوتیفار، یهودا هم اونجا داره ازدواج میکنه، اون یکی هم داره مثلا تو زمین شخ میزنه، اون یکی هم داره یه کاری میکنه، ولی دلیل نداره من بیام توی قصه یوسف بگم اینا. هدف چیه از قصه گفتن؟ اینجا قرآن میاد سفر، چند تا سفر هست شده بود، اینها رو قرآن چجوری درست میکنه؟ روایت حقشو میگه. اونجا میگه که یهودا تونست قلب یوسف رو نرم کنه، دو تا حرکت، دو تا سفر ذخیره کنن، دیگه رفت و برگشتی در کار نباشه. ولی قرآن میگه که نه، من اونجا بودم، این قبول نکرد، مجبورشن دوباره برگردن به مصر و اون وقت خودش رو نشون داد. از نظر راوی قرآن هر اتفاقی که افتاده و برای قصه قهرمان قصه مهم بوده باید گفته بشه و حس نباید بشه، ولی چون این راوی انسانی بوده شاید فراموش کرده، شاید مهم نبوده. بالاخره یهودا تونست مسئله رو حل فصل کنه، فیصله بده، چه فرقی میکنه دوباره بیشتر برن برگردن یا دوباره کمتر برن برگردن؟
بستگی داره که روایت از تاریخ گرفته باشه یا روایت از تورات، از وحی گرفته باشه.
ما اینجا هم کاری نداریم که مثلا ما نمیگیم این روایت تورات غلطه، اگه غلط بگیم که دیگه نمیریم سراغش، میگیم یک راوی اینجوری نقل کرده، یک راوی اینجوری، روایت اول عکسش اینجوری در میاد، خب باید عکسشو در بیاریم، ساختارشو در بیاریم. ما کاری نداریم، ما مرده شوریم به اصطلاح، نعوذ بالله، بلا قیاس برای روایت قرآن. ما کار خودمون رو کنیم، ما یک کارشناس فنی هستیم. خب یه ماشینی پراید، یه ماشینی پژو، یک ماشینی اون چیه، ما روایت تصویر روایت رو گزارش میکنیم. این روایت تصویرش اینجوری در میاد، قصه روایت قرآن مال سمت راستی در میاد، در کارگاه نصب شده دو تا تابلو، و روایت تورات سمت چپی در میاد که یک خطهای اضافه داره، یک خط اضافه تری داره که مثلا یعقوب از بالا سر تابلو بر میگرده توی کنعان دفن میشه، یا مثلا این یهودا وقتی قصه یهودا گفته میشه که بچه هاش و اینا، یک زائدهی در کنار سمت راست تابلو به صورت یک شاخه آویزانی ایجاد میشه که بالاخره راوی اینو گفته، ما هم توی عکسمون آوردیم. ما کاری به درست نادرست بودن نداریم، ما میخوایم اینو تبدیل به ساختار بکنیم و تبدیل به ساختار کردیم، این در اومد.
این طرف یه چیزی که به نظرم میرسه این دوتا حالا از مواقع مختلف دوتاش الان به ذهنم میرسه در بیان قرآن از این قصه، یکیش این که همون بحث روایت، اینجا روایت برحال کتاب، یعنی چه قرآن چه تورات کتاب الهی هستن، کتابی هم که خداوند بر پیامبرش نازل کرده، تو روایت به اصطلاح قصه بیان شده در قرآن، راوی خود خداست و مخاطب پیغمبر اکرم، به این شکل داره.
این تأثیری تو کار ما نداره، ولی خب تو مقدمه گفته شده که من خدا هستم و این قصه رو به تو پیامبر میگم که اینو بگی به مردم، ولی تغییری تو کار ما ایجاد نمیکنه.
نظیرش
اونور انگار که راوی داشته حرف میزده، ما از وسط رسیدیم به سخنرانیش. میگه که یعقوب اومد در ساکن شد در سرزمین پدرانش. نمیدونیم کجا شروع کرده، مثلا خودش اصلا معرفی کرده راوی یا نه، اینو ما از وسط قصه رسیدیم. یعنی در واقع اگه بخوایم یوسف رو، قصه یوسف رو بشنویم، باید از همینجا وارد کارگاه تورات بشیم. شروعی مقدمه ای نداره، چون که اولش از اول تورات تا آخر تورات فصل بندی خاصی یا مثلا سوره بندی خاصی نداره. پارشا داره، از اول پارشا هست، ولی اونجوری که دنبال نقطه شروع قصه باشیم میگیم که الان یکی بود یکی نبود قصه، اینجوری نیست. میگه یعقوب رسید اینجا و راوی همون راویه که قصه قبلی رو داشت میگفت.
به نظرم رسید که
تفاوت محتوایی بگیم بهتره، چون در ساختار هیچ فرقی ایجاد نمیکنه.
ساختار روایت
توی ساختار، یعنی در این عکس هایی که در آوردیم از اینجا، آره، در مسیرها، در مدارهایی که برای قصه بسته میشه، تفاوت ایجاد نمیکنه. بالاخره شما یک دوربین اینو گرفته، یک دوربین هم اینو گرفته، ما دیگه با دوربین کار نداریم که، فیلمو داریم میبینیم دیگه، ما با فیلم کار داریم.
یه قسمت دیگه این که توی قصه قرآنی این داستان مثلا ما یه حلقه های وصلی مثل این بیان ها رو داریم. لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین. اینا شاید در نظر اول خود داستان نباشن، نیستن، یعنی جزء خود اون قصه ای که شما تصویر،
آره، توی مدیر و مدار و مسیر،
آره. ولی می‌خواستم ببینم نظیر اینها توی اون روایت توراتش هست؟
نه نه، اونجا نیتش هست و اونی که باید احساس کنه احساس می‌کنه، ولی به لفظ در نیومده.
منظور از نیت چیه؟
نیت اینی که بگیم این قصه‌ای بود که من از شجاعت‌های یهودا گفتم براتون، ولی اونجا میگه که این قصه‌ای بود از کاردانی یوسف که داشتم میگفتم براتون. یعنی شخصیتی، از لحاظ شخصیتی بررسی کنیم، شخصیت یوسف در روایت تورات در مقابل شخصیت یهودا کم میاره. یعنی وقتی دو تا شخص به صورت دوئل بدون یاران و اعوان و انصار مقابل هم قرار میگیرند، این شخصیتش در مقابل این کم میاره، زود میشکنه. اونجا که میخواد بنیامین رو، قضیه سرقت رو با روش خودش حل و فصل کنه، اونجا از لحاظ شخصیتی پردازش شخصیت یوسف طوریه که در مقابل یهودا میشکنه، به گریه میفته. ولی اینجا میگه معاذ الله، این بالاتر میاد، این مقتدرانه وامیسته، اونو پس میزنه، اونا برمیگردن به صورت مایوسانی، از استی اسو دیگه به محتوا برمیگرده. ساختار تو ساختار هم اثر میذاره، تو ساختار دو تا از این حرکت ها رو دیگه کم میکنه، حذف میکنه. توی محتوا برمیگرده به اینکه این شخصیتش، پردازشش اینجوری شده، اون شخصیتش اینجوری شده. پس اونجا از همین نکته معلوم میشه که قهرمان سایه یهودا بوده، قهرمان ظاهری اسم هست یوسفه، ولی قهرمانی که پشت پرده است، تو سایه است و اونی که باید بفهمه میفهمه یهوداست که مقتدرانه ظاهر میشه.
با تشکر از همه سروران، وقت رسمی جلسه به پایان رسیده، چیز حدود 7-8 دقیقه میتونیم ادامه بدیم تا وقت اذان مغرب. اگر مطلبی هست و موافقن این 7-8 دقیقه هم استفاده
کنیم. من یک نکته بگم، این اولین کار من نیست که دارم قصه رو به صورت ساختار در میارم، تقریبا این 10 سال سابقه داره. تو قصه های مختلف من این کار رو انجام دادم و بازم انجام خواهم داد، چون معتقدم و اونایی که قصه ها رو بررسی میکنن، قصه منظورم ها، میان که قصه های شرقی ساختار دایره‌ای دارن. یعنی قهرمان از یک نقطه‌ای شروع به حرکت میکنه، یک دایره رو دایره میزنه، دور میزنه، به حرکت اولش برمیگرده، به نقطه اولش. ولی من اینو به صورت مفصلتر، باز شده تر و مشخصتر برای خودم در هر قصه انجام دادم. دیدم که در قصه حضرت یوسف هم این خیلی کارگشاست، چون یک ابهامی برای من پیش اومده، حتما برای همه هم پیش اومده که تو این قصه برادرها بالاخره چند بار میرن و برمیگردن بین کنعان و مصر، بالاخره چند بار رفت و برگشت صورت میگیره. قصه تا اینجاشو نتونی باز کنی برات معلوم نمیشه، واضح نمیشه بالاخره برای چی میرن. تو کدوم قصه بود که بنیامین رو نگه داشتن؟ تو کدوم قصه بود که پولاشون رو دوباره توی بارشون گذاشتن؟ تو کدوم حرکت بود که پیراهن رو داد؟ بالاخره توی کدوم یکی از این حرکت ها بود که یعقوب مثلا چشماش به صورت نابینایی موقت در اومد؟ تا این رفت و برگشت برادران رو نتونیم به صورت باز شده، تشریح شده در بیاریم، قصه رو نمیتونیم بفهمیم. به خاطر همین در قصه های بعدی هم میشه اینو اعمال کرد، برای درک بهتر هر قصه یک ساختاری ازش در بیاریم که یک قهرمان داستان بالاخره چی شد؟ از اینجا به یک نقطه دیگه رفت یا نرفت؟ بالاخره یک شمشیری رو به دست آورد یا نیاورد؟ بالاخره اون یکی رو کشت یا نکشت؟ بعدش چی شد؟ باعث میشه که این حرکت رو توی مدار ایجاد بکنیم. یوسف خوابشو گفت، برادراش خواستن بکشنش، بعدش چی شد؟ تو انداختن تو چاه. برای چی؟ برای اینکه کاروانی حرکت بکنه اینو با خودش ببره. برای چی ببره؟ ببره تو مصر، در خانه پوتیفار، در خانه عزیز مصر مستقر بشه. تو اونجا برای چی مستقر بشه؟ چون برده بوده، خریده بودنش دیگه. حالا چجوری به پیش پادشاه بره؟ چجوری؟ این فرد عادی برده چجوری میتونه با پادشاه ارتباط برقرار کنه؟ باید راوی، صحنه‌گردان قصه یک کاری بکنه که یک خبری، یک اثری از اینو بتونه برسونه به پادشاه. چجوری میرسونه؟ توی اون خانه یک قصه عشق ایجاد میکنه و یوسف امتناع میکنه، میندازتش توی چاه، توی زندان. در زندان با دو نفر همراه میکنه که خبر اینو ببرن برسونن به پیش پادشاه. هرچند فراموش میکنه ولی تو ذهن خودش هست و به موقعش این ارتباط، این سیمی که هنوز خاموشه، توش برق نیست، برق هست ولی خاموشه، فعال میشه. کی؟ اون موقع که یه خوابی رو خداوند راوی بر شاه القا میکنه، نیازمند تفسیره. دهن بقیه رو همه رو میبنده، ذهن همه رو میبنده، فقط این میتونه تعبیر بکنه و با این روش این برده رو از این پایین میکشونه پیش شاه. حالا که این شاه شد، چجوری برادران رو به این سمت هدایت بکنه؟ یه قحطی همگیر بر روی همه مسلط میکنه. اینجا تدبیر کردن، قضا دارن، اونا ندارن، شروع میکنن به حرکت. تو این حرکت و رفت و برگشت یک پیامهایی به صورت رمزگذاری شده بین این طرف بازار و اون طرف بازار که یعقوب هست و یوسف هست، از طریق این برادران که از همه جا بی خبر هن، یک پیامهای رمزگذاری شده رفت و برگشت میشه. پولو میذاره توی بارشون، یک پیامه. بعد میگه بنیامین رو بیارید. از کجا فهمید ما برادر داشتیم؟ از کجا فهمید؟ میگه که مثلا به حرفتون کشیدم، از زیر زبونتون کشیدم. برای چی باید بکشه؟ برای اینکه میخواد اون برادر رو بیاره و به پیامی به اون طرف بده. بعد اون برادر رو نگر میداره به اتهام سرقت. یه خودش یک پیام با این حاملان پیام میفرسته، پیراهن رو میفرسته. اینا دیگه کارهایی که راوی میکنه.
این ساختاری که شما چیدید در کلیات خیلی نمایش خوبی داره، ولی بیان قرآن نسبت به مثلا تورات یا کتاب مقدس، اصرار دارم بگم، در جزئیات خیلی میتونه تفاوت ایجاد کنه. یعنی شاید مخاطب این ساختار رو ببینه و مقایسه کنه، خیلی اختلافی رو متوجه نشه، جز یه چیزای سوریه، جابجا شدن این موقعیت ها. ولی در کلمات و جزئیات ممکنه خیلی تفاوت بخواد ایجاد بشه، یعنی ریزکاری ها. مثلا ایشون در بازار برده فروش ها توسط عزیز مصر خریداری میشه، اونجا فقط میگه این خریداری شد، تموم شد، ولی اونجا میره در جزئیات چگونه خریداری شد، یعنی توجه رو ممکنه ببره. یا اونجایی که از چاه میاد بیرون اون کاروان میبرن، یعنی میخوام بگم یه کلیاتیست، یه جزئیات
معلومه دیگه. این ساختار یه... اون محتواست، محتوا با کلمه منتقل میشه، ساختار
کلیات رو
چیز ساختاریه.
من یه نمونه، چون آیاتون لسائلین بودن سوره یوسف همیشه برقراره، حالا بعد از 7 8 10 سال فهمیدم، چند روز برای من این خیلی جالب بود، نمیگم حتما درسته این چیزی که میگم، ولی یه توجه جدید بود برام، جالب بود. در آیه و جا اخوت یوسف فدخلوا علیه فعرفهم و هم لهو منکرون، کلمه‌ای که خدا به کار میبره تو آیه 58 سوره یوسف منکرون هست. اینو القا کرد به من به عنوان مخاطب این داستان که انگار اینها شناختن لحظه اول ولی انکار کردن. دلیل انکارشون هم چیه؟
گناهشون بود، خطاشون بود.
اصلا نمیتونن باور داشته باشن که یوسف به چنین جایی رسیده باشه. یعنی میاد میگه قیافش مثلا اون نیست
بابا.
تکذیب میگه.
نه من فکر کنم شبیه خودشه. نه این نیست بابا. ولش کن، اگرم باشه صداشو در نیار. الان این صاحب قدرت پدرمونو در میاره.
خوام بیام. یعنی همیشه این آیاتون لسائلین بودن سوره یوسف در دل قرآن،
این آیاتون لسائلین برا من هم در آخرین لحظه معادل اون در اومد که در جاهای دیگه میگه که یسالونک عن ذوالقرنین، یسالونک عن یوسف. ما یو یوسف داریم، قصه یوسف. شما چجوری روایت میکنی؟ شما چجوری شنیدی؟ یه حالا وایستید من روایت.
3 دقیقه تا از آن وقت
سوال اصلی از اهل فن.
خسته نباشید آقای رضایی، خیلی
سلامت باشید.
میخوام بگم شما به هر حال این ساختار از رو محتوا بعد در بیارید.
بله ما تابع
محتوای قصه یوسف رو شما باز از قرآن، از تفسیری که خودتون شروع کردید به همون روش موضوعی رفتید جلو، نه از تفاسیر موجود استخراج کردید و به اون ساختار رسیدید؟
ما توی استخراج باید بر متن اصلی روایت تکیه کنیم. من از خود عبارات خود سوره یوسف اینا درآوردم.
سوال دوم که آیا توی تورات، چون شما مسلط بودید خوندید، آیا توی تورات در تو مثلا چه جدی مثال میزنن، مثلا مثل اون جزئیات مثل ازدواج حضرت یوسف، ازدواج هاش، آیا راجع به اون هم چیزی گفته یا نه؟ همین چیزی که
آره فرعون یوسف رو زن میده، ازش دوتا بچه به دنیا میان، بعد تو آخر قصه یعقوب میخواد اینا رو تبرک کنه، برعکس تبرک میکنه، بچه دست راستشو میذاره روی سر بچه کوچیکتر و دست چپو میذاره. یوسف میخواد دخالت کنه، میگه نه اینجوری نیست، این بزرگتره. میگه نه من خودم میدونم چیکار میکنم.
خب اگر اجازه فرمایید دیگه همینجا پایان 51مین سمینار علمی رو اعلام میکنیم با تشکر از همه سرورانی که حضور داشتن در محل کانون زبان قرآن و دیگر سرورانی که به صورت آنلاین سمینار علمی رو دنبال کردن. اللهم صل علی محمد و آل محمد.